استاد آقا، یکی از اساتید دانشگاه توی برنامه مناظره یه سری شبهاتی رو مطرح کردن که متاسفانه شبهات بازتاب داده شده در سطح جامعه اما جواب بهش داده نشد. از همین با مزاحمه وقت شریف داشتیم که اگه فرصت دارید این سوالات رو خدمت رو بپرسیم. آجا ایشون گفتن عقل برای خوشبختی و سعادت در این دنیا کافیه و نیازی به آموزهای کلیسا و مذهب نداریم. یعنی مثلا عقل دنیای ما رو اشتفا میکنه، دین و مذهب برای آخرت ما خوبه. شما
چند مطلب اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. یه نکته رو اول جلو بیندازم و اون که مذهب رو به طور کلی با کلیسا قاطی کردن ظلم به مذهب به خصوص به اسلامه. کلیسا قوانین مربوط به زندگی، نه زندگی دنیایی و نه اخروی نداره. در تمام انجیل بگردید 500 تا مسئله مربوط به زندگی مادی و معنوی درش نیست. در اسلام شاید بیش از 600 مسئله فقط درباره یه توالت رفتنه. نماز که یک عبادته بیش از 7000 مسئله داره. اون وقت تمام عبادات اهم از نماز و غیر نماز یک گوشه اسلامه. روابط بین الملل، روابط ملت با دولت، حاکمین و رعیت، روابط بین خود مردم، مسائل اجتماعی، اینها شما کافیه روایات اجتماعی ما رو ببینید که در کتاب کافی، تهذیب و جمع‌آوری منظمش در کتاب وسایل شیعه تقریبا هست. بنابراین این که نباید خرد کرد. مطلب اساسی در این جهت باید عرض کنیم که عقل انسان آیا به تمام نیازهای بشری احاطه داره تا براش قانون وضع کنه؟ اینجا چند مطلبه. یکیش علم و آگاهی عقل بشر به همه نیازهای خودشه و یکی این که بتونه طبق نیازها قانون وضع کنه، حالا ولو قانون برای دنیا. اما این که عقل بشر قدرت تشخیص همه نیازها بشری رو داره تابع این هست که عقل بشر اول خود انسان رو بشناسه. ببینید دکتر آلکسیس کاریل کتابش رو، اصلا اسم کتاب رو گذاشت انسان موجود ناشناخته. دائما یه سلسله چیزهایی در ابعاد زندگی انسان کشف میشه که قبلا کسی نمیدونست. پس انسان و به خصوص عقل انسان حتی به تمام وجود خصوصیات وجودی خودش هم احاطه شناخت و علمی نداره که خودش رو بشناسه. کتاب ها نوشته شده، آن سوی چهره ها در روان شناسی این نوشته شده. یعنی انسان یک چهره ظاهری داره یا آن سوی چهره داره. دیگری کتاب نوشته که انسان چه موقع خودشو میشناسه. بعضی اظهار نظر کردن فقط بشر خودشو در شرایط استثنایی میشناسه، دم مرگ یا مثلا در زندان و زیر شکنجه. استقامت ها، شجاعت ها، اینا اونجاها معلوم میشه. بنابراین این که بگیم بشر خودش رو کاملا میشناسه، خود این اول کلامه. کدوم انسانیست که بگه من خودم را دقیقا میشناسم؟ خیلی افراد هستن حرف ها میزنن، ادعای خدمت میکنن، ادعای این که ما آمده ایم که بشر را به کمال برسانیم میکنن، ولی وقتی به اهداف شخصی خودشون که مهمش قدرت و حاکمیت دست بریافتن، بساط سلطه رو مثل سایر استبدادگران اعمال میکنن. یعنی اینطور هم نیست که از اول میخواست گول بزنه دیگران را، نه، خیلی از اوقات خودش رو نمیشناسه. یک انسان کناری از قدرت با یک انسان در رأس قدرت که انه دوتا انسانه، این نمیشناخته خودش را. و لذاست که پیغمبر اکرم گاهی از اوقات مردم را به یک چیزهایی توجه میداد که توجه نداشتند. از قانون مقارنات استفاده میکرد، یعنی یه مسئله مادی دیگری مطرحه، پیغمبر دیده پر از این بر اون قضیه شناخت استفاده میکرد. مثلا پیغمبر رد میشد، عده‌ای داشتن کشتی میگرفتن و وزن سنگین بلند میکنن، شبیه هارتلی که حالا میزنن، وزنهای سنگینی بلند میکردن، عده‌ای هم تماشاچی جمع بودن. پیغمبر سوال کرد که اینجا چه خبره؟ گفتن دارن زورآزمایی میکنن ببینن کی قوی تر سنگ بلند کنه. پیغمبر فرمود این زورآزمایی دلیلی بر شناخت ذاتی شخص نیست. قوی ترین شخص اونیست که هنگام شهوات بدون خوددار باشه. یعنی چی؟ یعنی این وسیله شناخت نیست. بشر نه خودشو میشناسه و نه وسیله شناختو داره. کسانی که ادعا میکنن عقل برای ما کافیست، نمیدونم چجوری بگم، معلومه بسیار بسیار فکرشون ناقصه که فکر میکنن که خودشون نشناختن. دانشمندان بزرگ عالم میگن ما خودمون رو نشناختیم،
حتی خود قبلی‌ها.
ابن سینای با اون عظمت که در 54 سالگی گفت بیش از 18 سالگی هیچی ندارم و در 18 سالگی همه علوم زمان خودش رو داشت، یک کسی بهش گفت که آقای ابن سینا، خوبه که یک کتابی راجع به حدود اشیاء بنویسید. ابن سینا و عظمت گفت اگر بتوانم، کیه میتونه ذات اشخاص و اشیاء رو تشخیص بده؟ بشر خودش رو هم در شرایط معمولی نمیشناسه، باید هی شرایط عوض بشه، در بوته آزمایش گذاشته بشه، شرایط مختلف پیش بیاد تا شناخته بشه. این قدم اول. و کسی که ادعا کنه من خودم را شناختم، فقط کسی میتونه که در تمام زیر و ببهای زندگی، پستی و بلنده های زندگی قرار گرفته باشه، در رأس قدرت باشه، خالی از قدرت باشه، اگه عوض نشد این همونه. علی علیه السلام میتونه میگه خودش رو شناخته، روی سینه عمرو بن عبدالبد نشست بلند شد، فرق نکرد با اون موقعی که روی منبر حکومت نشسته، هیچ فرقی نکرد. اینا میگن شناخت راجع به خود. این مطلب اول که قدم اول این که اگر کسی بخواد بگه عقل کافیه، قدم اول باید بشناسه خودش را تا بتونه برای خودش قانون وضع کنه برای سعادتش. کیه که میتونه ادعا کنه که من خودم را شناختم؟ این همه دانشمندان بزرگان هستن، کتاب می‌نویسن، آن سه چهره ها، انسان موجود ناشناخته. حتی ما به یک قسمت مهم خودمون که قدرت اراده است توجه نداریم. روانشناسا کتاب نوشتن قدرت اراده، تملک نفس، خیشتنداری، هم اسم کتاب‌های روانشناسی که نوشته شده. یعنی شخص نمیتونه حتی اینو بفهمه که چقدر قدرت داره. الا ماشاءالله شنیدید افراد میگن واقعا درموندیم، الا ماشاءالله تو مشکلات میفتن میگن واقعا ما درمونده شدیم، واقعا درمونده شدیم، اما پس کردم اینه هنوز زنده. پس منوش قدرت خودشون نشناخته بودن، خیال میکنه تمام شد دیگه. کسانی که خودکشی میکنن، دست به خودکشی میکنن، چجوریه؟ یعنی واقعا قدرت نداشتن در اثر عدم شناخت. این قدم اول، این خودش بست زیادی میخواد. من برای اینکه به همه سوالات برسیم کوتاه کردم. اون اجمال قضیه، اون کسی که ادعا میکنه که خودم را شناخته هم، من میشه بسیار جاهل و نادانه. مطلب بعدی این که آیا انسان خودش یک موجود مستقل از همه عالمه؟ نه فقط از همه انسان ها، موجود مستقل از همه عالم، یا اینکه انسان در ارتباط با یک مجموعه هستی و وجودی مطرحه. آیا انسان موجودی است جدا بدون ارتباط به علل و معالل طبیعی و فوق طبیعی، یا نه علل وجودی و هستی انسان زیادن و با انسان مربوطن؟ آیا کسی میتونه ادعا بکنه که بشر مستقله و هیچ ارتباطی به عالم نداره؟ حتی اگر انسانی بره رأس کوه زندگی بکنه، آیا به همون کوه مربوط نیست؟ آیا به جهان دیگر مربوط نیست؟ به انسانهای دیگر مربوط نیست؟ حتی به بعد عاطفی یاد پدر و مادر خودش نمی کنه، یاد فرزندان خودش نمی کنه؟ این همه ارتباطه. آیا کسی که همچه حرفی میزنه که میگه عقل برای زندگی دنیا کافی است، که میخواد قانون برای سعادت خودش وضع بکنه، آیا میدونه خودش را بشناسه و تمام روابطش را با عالم هم بشناسه؟ این معناش اینه که خودش را بشناسه، عالم را هم بشناسه، و بعد ارتباط خود با عالم را هم بشناسه. آیا کسی میتونه ادعا بکنه که من همه انسانها را، همه جوامع را، فرد و جامعه را شناختم، ارتباط جهان را با طبیعت شناختم، ارتباط جهان را با فوق طبیعت شناختم، ارتباط خودش را با انسانهای دیگر شناختم؟ این یه آدمی باید بسیار بی اطلاع و سبک مغز، بسیار باید جاهل و نادان باشه که ادعا بکنه من به تنها یک ده کتاب خونده و نخونده همه، نه فقط خودم رو شناختم، همه عالم رو شناختم. بسیار باید کوتاه فکر کنه.
شناخت خودش رو دانشمندا میگن امکانش نیست.
این بسیار باید کوتاه فکر باشه. ادعای فلاسفه و حتی دانشمندان طبیعی تجربی که به روابط جهان آشنا هستند، ادعاشون اینه که علل و معالل جهان به طوری به هم پیوستن، یه پرکاهی را اینجا تکون بدید، روابط تأثیر و تأثیر با همه عالم داره. برای اینکه تمام اینا عللی دارن، این علل هم به علت واحد میرسه که خالق جهان و هستی هست. این از دید فلسفه. دیگران هم میگن که تمام چیزهایی که لااقل با ما مربوطن، یا حداقل اینا رو ما اثر دارن، ما هم از رو اونا اثر میگذاریم، و خود اونایی که با ما مربوطن باز با اون بردی خودشون مربوطن. پس یه روابط و تأثیر و تأثیر متقابل با اون طرف دارن. اون حلقه سومی ها با حلقه چهارمی ها باز روابط علی و معلولی، تأثیر و تأثیر متقابله و همچنین تا بی‌نهایت. شما الان ببینید، میشه بگیم انسان امروزی رو کره ماه اثر نداره؟ رفته کره ماه، این خود تأثیر مکان و مکینه. اونجا دنبال یه کارهایی هست، مریخ دارن میخوان نقشه‌هایی پیاده کنن. پس باید مریخ رو بشناسه. اون آقایی که همچه حرفی میزنه میخواد قانون وضع کنه برای دنیا، مریخ رو شناخته، کره ماه رو شناخته، روابط اینا رو شناخته، شعله های آتشی که از کره خورشید به زمین میفته میدونه اندازش رو چقدره، آیا تأثیر و تأثیر داره و چه قوانین باید وضع بشه که جلوی این سراجن و هاجا، این شعله وری که آثاری داره، میدونید امواج رادیو تلویزیونی تحت تأثیر این شعله ها قرار میگیره، اینا رو از زندگی ما اثر دارن. حداقل اطلاعات ما که از طریق رادیو تلویزیون و امواج تحت تاثیر اوناست و مؤثرها، یعنی اونها رو شما شناختی که چه تاثیراتی در ما دارن؟ در ما یه چیزا اینطور گفته میشه که ما میتونیم خودمون قانون وضع کنیم. مهمترین قوانینی که خیلی خیلی ساده هست، ساده ساده، روابط اجتماعی ما، روابط اجتماعی ما. یکی از این روابط اجتماعی ما دروغه. همه عالم میگن دروغ بده. خب آیا اگر دروغ موجب بشه جلو کشتاری گرفته بشه و انسانهایی از کشتن نجات پیدا بکنن، بازم بده؟ بعضی میخوان میگن بله دروغ مطلقا بده. حتی در فلان رئیس جمهور آمریکا اشکال این نبود که چرا مرتکب فحشا و فساد اخلاقی شدی، اشکال این بود که چرا دروغ گفتی در این قضیه، گفتی من نبودم، میخواستی از اول بگی بودم. دروغ رو مطلقاً بد میتونن. خب اگر دروغی موجب اشاعه فحشا و فساد بشه، یعنی اگر راست بگه، یعنی ترک دروغ، یعنی راست گفتن موجب فساد بشه، یعنی دیگران میگن بابا فلان کسم اینجوریه پس ما هم باید باشیم، بازم اینجا دروغ بده. اینجاست که محل صحبت میشه. آیا دروغ با توریه فرقش چیه؟ میشه بگیم توریه هم بده؟ توریه یعنی عبارتی گفتم که منظور من یه معنای درستیه، اونا چیز دیگه ای میفهمن، منم میفهمم که اونا چیز دیگه ای میفهمن، ولی حرفی نمیزنم. آیا این هم مثل دروغه؟ واقعا بده؟ و کلن این عبارتی که شایع شده دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز، آیا این همینطوره؟ آیا این که قرآن گفته ول فتنه تو اکبر من القتل، فتنه از قتل بدتره، بنابراین خب دروغی هم که فتنه بیاره از قتل بدتر میشه، راستی که فتنه بیاره، راستگویی که فتنه بیاره از قتل بدتر میشه، ول فتنه تو اکبر من القتل. آیا این مسائل حله؟ کسانی که اینجا کتاب ها و اخلاقی که این همه کتاب نوشته شده راجع به مسائل اخلاقی و اتکام که رفتار ما اعمال ما اینها داره، من با یه همچه فردی که یه همچه ادعای میکنه یک کلمه ای دارم و اون که شما این موضوع رو بررسی کردی که اعمال ما ذات ما رو عوض میکنه؟ اصلا این بس این فکر این بس رو کردی که اعمال ما ذات ما رو عوض میکنه؟ این بزرگان فلسفه اینو بس در محل خودش دارن. اعمال ما موجب میشه ملکات خاصی پیدا میکنیم و ملکات ما تدریجا ذات ما انجام میشه. بسیار بعضی مکتب‌های فلسفه روز میگن انسان خودش باید خودش رو بسازد، انسان خودش را میسازد. گاهی تعبیر میکنن انسان خالق خیشتن است، یعنی با اعمال و رفتار خودش رو میسازه. در فلسفه همین مطرحه، عرض کنم که و اندازات تفویض ذات نفت از آز خم میرد تینت رو نابل ملکه و تلکفینا حسلت بالحرکه لکن کمل وجود منصوب لنا فالفعل و فعل الله و فعلنا. مطالبی است که مرحوم عادی سبزواری در همین منظومه که جز کتاب های اولیه فلسفه است که طلبه های حوزه میخونن، نه فلسفه رده بالا، اینا در اونجاها مطرحه. حقیقت فعل ما اصلا چیه؟ حقیقت فعل ما آیا همش فعل خودمونه یا مبادی عالی عالم در این فعلا مؤثرن؟ اگر مؤثرن درجه تأثیر اونا چقدره؟ درجه تأثیر ما چقدره؟ و قوانینی که ما وضع میکنیم اختیارش به مقداری که اختیار در قانون گذاره به همون مقدار اختیار در عامل و عمل کننده است و شرایط اختیاری و غیر اختیاری عمل کننده تا چه اندازه و چه حدودی هست. خلاصه اینها جهالت‌هایی است که مربوط به اصل شناخته. اون وقت شناخت وجودمون یه مرتبه، بعد شناخت نیازهای ما. نیازها یعنی چی؟ نیاز یعنی اون چرا که برای کمال لازم داریم. کمال ما چقدره؟ کی میتونه بگه که من کمالم تا کجاست؟ بعضی هم مثل شهاب الدین سهروردی میگن انسان بی حد و مرزه، لایتناهاست. پس شما نیاز خودتون اصلا نمیتونید بشناسید. اگه نیاز خودتون نمیتونید بشناسید چطور قانون میخواد بر اون نیاز وضع بکنید؟ میگن انسان حد و مرز نداره، ماهیت نداره. عرض کنم که بشر نامحدوده یعنی ذات و ماهیت مشخص نداره. این که شنیدید در کتاب ها می نویسن که انسان حدش حیوان ناطقه، این یه حد کلی اجمالیه و الا انسان چیزهای دیگه ای داره که تو این کلمه گنجیده نشده و لذا گفتن تا انسان نمیره معلوم نیست کیه، برای این که ممکنه امسال گرگ، سال آینده بشه موش، سال بعد بشه پلنگ، بسته به ملکاتی است که با اعمال خودمون اون ملکات رو میسازیم و ذات خودمون رو میسازیم. بنابراین ذات خودمون، نیازهای ما نیازمون رو بخوایم بشناسیم، مطلب دوم اینه. اول راجع به شناخت بود، مطلب دوم نیازه. نیاز میخوایم بشناسیم، باید بدونیم که به کجا میخوایم بریم، اونجا کجاست، اونجا کیه، کمال ما چیه. اگه بناس انسان نامتناهیه، پس کمالاتش نامتناهیه، نیازهام نامتناهی. آیا عقل شما بخواد برای نامتناهی چیز بسازه؟ واقعا نامتناهی رو میشناسی شما؟ آخه ادعا و حرف و چیزا خوب نیست. گفت که عرض کنم که اگر خواستی جای رسوا نشی، از اول برو صدر مجلس بنشین، کلمات گنده گنده هم بگو. خب ادعی که عوامت یه جا میخورن، اما اون کسانی که اهل درایتن میفهمن که تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزا. بله، اون شاعرم که میگه که عرض میکنم که ای مگس عرصه سی مرغ نه جولانگه توست. این خلاصه از این دو مطلب. پس یک، باید خودمون رو بشناسیم. دو، چون وجود ما در رابطه با جهانه و تأثیر و تأثیر متقابل دارن، جهان رو باید بشناسیم با همه ابعاد. سه، اگر میخواییم نیازهای خودمون رو بشناسیم، باید کمالی که مترقبه و انتظارش رو داریم بشناسیم. اگر گفتیم کمال لامتناهیه، نیازها هم لایتناهاست و حد حصری نداره، وقت تازه بعد برسیم. اگر کمال لایتناها رو شناختیم، بخوایم قانون وضع کنیم طبق همون نیازها، نیازی که مجهوله، کمالی که مجهوله و قانونش معلوم میشه، این امکان نداره. بعد از تمام این حرفا، اینقدر چرا بحثای بیخودی بکنید؟ تمام عالم دارید میبینید، به قول شما دیگران دارن در همه کشورها راحت زندگی میکنن. خب بگید ببینم اونجاها در مجالسشون قانونشون هیچ عوض نشده؟ از اولی که آمریکا درست شده تا حالا همون قانون روز اوله؟ یا اینقدر پس استبداد یا مجالس دارن، مجالس شورا دارن؟ انگلستان مجلس عوام هست و مجلس لردها هست و اینا. معمولا در کشورها حداقل یه مجلس، گاهی دو مجلس برای کنترل قوانینه، و این قوانین اگر نگم روزمره ولی سال به سال دائما هی داره عوض میشه. عوض شدن یعنی چی؟ یعنی نفهمیدن. وقت کسی که خارج براش آمال و آرزو هست، محل آرزو هست، دقت نمیکنی که اونا دائما دارن این قانون عوض میکنن، و این عوض کردن قانون یعنی ببخشید نفهمیدیم غلط کردیم.
باجار ایشون گفتن اگر اسلام همین حالت مثال رو بدم، گفتن اگر اسلام برای این اومده که انسانها رو خوشبخت و سعادتمند کنه، ایده‌ای بدون استفاده از وحی و کلیسا، بدون که از اینا کمک بگیرن، زندگی خوبی دارن، وضع زندگیشون خیلی بد هم نیست.
خیلی این کلام تقریبا کلام خیلی عوامانه است، خیلی عامیانه است. مردم قرطام که کوچه بازارم گاهی از این حرفا میزنن. اولا خوشبختی رو در چی میبینید؟ انسان فقط جسمه یا جسم و روحه؟ یعنی انسان جنبه های روانی هم داره یا فقط جسمه؟ یک کسی از آمریکا آمده بود به من میگفت نمیدونید چقدر اونجا تمیزن. گفت عروسی خودم دارم که وقتی میای منزل میگه ای بابا باید بری دوش بگیری. دوش که میگیریم میگه ای بابا چرا اون پیرهن قبلی رو پوشیدی؟ این بوی عرق میکنه. گفتم حیف که تو بوی عرق رو میفهمی اما بوی گناه رو نمیفهمی، بوی انحطاط رو نمیفهمی. بنیان خانواده به هم خورده، بچه دیگه عواطف پدر و فرزندی سرش نمیشه، بچه از پدر و مادر گریزان، پدر و مادر از بچه ها گریزان، ربطی به هم ندارن. اصلا زن از شوهر گریزان، شوهر از زن گریزان. دیگه موارد ما خودمون در جریان هستیم که زنه در اینی که شوهر داره و بچه داره با مردهای دیگه میره میچره، و بعد مرد وقتی اعتراض میکنه دادگاه هم حکم به نفع زنه میده، بچه ها رو ازش گرفتن. مورد خاصی از آشناها خودمون داریم، عرض کنم بچه ها رو ازش گرفتن، ثروتش رو ازش گرفتن، برگشت دوباره اومد اینجا از قم، از محله های پایین شهر قم یه زن گرفت رفت به آمریکا. آیا خوشبختی زندگی یعنی که همین امروز میتونه پایکوبی کنه؟ این چه جور خوشبختیه؟ خوشبختی اینه که هر روز یه بچه دست میگیره ادهی رو میکشه با اسلحه و همینطور هم بازم اسلحه دست مردمه. خوشبختی به این هست که سیاهان بدبخت دائما تو سری خورن این خوشبختن. خوشبختی به این که مردم اصیل و بومی اونجا رو قتل عام کردن تا خودشون بر اونا مسلط بشن، این به این میگید خوشبختی؟ به فرض بگید خوشبختی، خوشبختی که با ظلم بر دیگران به دست آمده ادهی رو کشتن که خودشون روی اون کشته ها بشینن لذت ببرن. در حالات حجاج ابن یوسف یا یکی از خلفای اولیه بنی العباس، بله زهران عبدالله سب چیز گفته شده، میگه که اولین خلیفه بنی العباس در مجلسی بود و بنی امیه رو به عنوان به اصطلاح تقاص از گذشته ها همونجا فیلم مجلس اونها رو قتل عام کرد، بعد روشون روی اینها قالی پهن کردن و همون رو نشستن غذا خوردن، همون بعضی زنده بودن زیر قالی ها می جنبیدن. حالا بنی امیه چه مثلا حقشون بود، ولی یه همچه خوشبختی که با یه همچه مسائلی هست آیا اینها رو میگید خوشبختی؟ اینقدر سیاهان آمریکا رو کشتن برای اینکه به یه جایی برسن براش خوشی بکنن الا ماشاءالله
استعمار و اینا مثلا،
بله آیا خوشبختی؟ شما میگید آمریکا خوشبخت زندگی میکنن، آمریکا که اصل وجودش قصب ظلمه، آبی که میخورن، غذایی که میخورن در حقیقت لجن و محصول خون اون بیگناهان هست. قوانینی که وضع میکنن در رابطه با از بین بردن دیگران، ویتنام چه کردن اینها برای اینکه بتونن از اموال اونا ارتزاق کنن، خود ایران چه کردن برای اینکه نفت ایرانو ببرن، انگلیس چه کرد با ایران برای اینکه نفت ایران رو ببره، آمریکا همینطور بعد از 28 مرداد. اینا رو میگه خوشبختی؟ برای اینکه یه عده اونجا رقصیدن و پایکوبی کردن و یه چند سباه آواز خوندن، به این میگه خوشبختی؟ اگه این باشه پس ظلم ها همش خوشبختیه. خیلی گوینده یه همچه حرفی، خیلی باید کم عقل و کم خرد باشه به نظر من.
میشه گفت خوشبختی، خوشبختی حیوانیه بده انسانی، چون انسان
حیوانم فکر نکنم حیوانم فکر نکنم به اینجور باشن. یعنی آیا حیوان ها دائما به هم دیگه ظلم میکنن؟ اگه این باشه باید نسل این حیوانات تو عالم دیگه ورافتاده باشه. اگر حیوان ها اب بمیرن با انسان ها دارن اب بمیرن، نه تو خودشون. کسی قضیه که واقعیت داره تو روزنامه آمده مدتی قبل گفت که عرض کنم که از کنار پلنگ مکرر رد شدم و پلنگ وقتی دید من مزاحمتی نم هیچ کارم نداشت، منتها باید بی سر و صدا رد بشم. یه دفعه اومدم رد بشم، تلفن موبایل همراهم بود، زنگ زد، این اون حساس شد پرید به جان من. تو روز من اومده بود تا بر بیمارستان خوابیده بود اینها. یه مورد دیگر اینم واقعیت، اینم شاید تو روزنامه بود و واقعیت اونها تا حوادث تاریخی که مورد خاصی بود، نه تاریخی بود اینا. عرض کنم که آمد یه دفعه در یه تنگی چیزی برخورد کرد با یه پلنگ از اون طرف، خشک شد از ترس، مونده بود چیکار بکنه. پلنگ فهمید این میترسه، خودشو بند کرد به لب یه دره‌ای که این انسان بیاد رد بشه نترسه از این. و این بی انسان وقتی دید اون پلنگ لب دره خودشو بند کرده، آمد با بیل زد زیر، با چه اصراری زیر پنجه های این، تا اون پلنگ رو انداخت تای دره و مرد. اون حیوان، این انسان. تو حیوان ها معلوم نیست اینطوری باشه. همون حیوان ها رو باز خدا براش قانون داره. شما آقای کسی که ادعای چنین حرفی میکنی، آیا حیوانات شناختی تا در رابطه بین انسان و حیوان بخوای قانون وضع کنی؟ این قوانینی که اسلام داره راجع به روابط، ما فصل های زیادی در روایات داریم راجع به آداب برخورد با حیوانات، آداب برخورد با حیوانات آیا کاملا شناختی؟ قرآن راجع به حیوان ها هم میگه و اذ الوحوش حشرت، تو حیوان ها مگه به هم ظلم کنن اونجا رستگی میکنه. یه همچه قانونی داره، آمریکا داره، انگلیس داره. خیلی حرفای سست و بیپایه‌ای هست و حیف از عمره که انسان خیلی وقتشو به اینها تلف.
حالا من غربی ها جا برای همین دنیاشون رفتن جنگ مالی ها تشکیل دادن، حمله کردن به این کشور آفریقایی. خب این هم باز نمونه‌ای
الا ماشاءالله نمونه‌هایی بوده و هست. همین هنوز که هنوزه با این که بردگی بر افتاده، هنوز که هنوزه با این که میگن بردگی بر افتاده، بچه های خردسال رو از جاهای مختلفی میدزدن میبرن به عنوان بردگی. همین الان هم. همین دیروز هم تو دوستانبه بود بچه های بسیار خردسال رو حالا میبرن، بعضیشون استفاده های سوء فساد اخلاقی میشه، بعضیشون رو بیهوش میکنن، اعضای بدنشون در میارن میفروشن الا ماشاءالله. اینا هست. به هر حال کشورهای مختلف، اصلا کشوری به زحمت میشه پیدا کرد که ظلم به کشورهای دیگر یا به اتباع خودش یا به اتباع دیگر نکنه، و وقت خورد و خوراکی که بر اساس ظلم به انسانهای دیگره، کدام عاقلی به این میگه خوشبختی؟
بعد حاجات الان ایشون حالا یه دو تا سوال بیشتر از این موضوع وقت رو نمیشن گفتن. روشن فکر را بر این اعتقادن که نیازی نیست اقتصاد را با الهام از کتاب مقدس درک کنیم و به کار ببریم. یکی این موضوع.
خب شما اقتصاد هم یکی از همون مسائل قانونگذاریه، بی قانون که نیست. قانون همین اقتصاد را تابع همینه که ما شناختمون باشه، نیازهامون باشه، بشناسیم خودمون را و روابطمون را و نیازها را بشناسیم که چه باید کرد. عرض کنم که البته کلیسا بل قانون نداره، معلوم تورات و انجیل مسائل بسیار کوتاه و کمی دارن، در حقیقت اونا مذهب نیستن، مذهب برای و کلون جعلنا له شرعتا و منهاجا، برای برنامه زندگیه. چه دنیا زندگی، زندگی ما دنیا و آخرت از هم دیگه جدا نیستن، ادامه زندگیه. منطقه بشر پوست میندازه توی همین دنیا، دائما یاخته ها میفته، بعد یه دفعه همه یاخته ها رو میندازه، ادامه همون زندگیه. به هر حال اسلام برای همه این زندگی قانون داره. الا ماشاءالله خود اقتصاددان ها الان گیجان چقدر اختلاف نظر هست در مسائل اقتصادی. الا ماشاءالله اون در نظریه مهم تقاضا و عرضه هنوز مطرحه، اما الا ماشاءالله به اون نظریه اومدن اشکال کردن. قیمت گذاری ها بر چه اساسی باید باشه، خود این محل حرفه. بنده یک کتاب اقتصادی دارم مربوط به سال 49، اون موقع ها امکان چاپش نبود، بعد از زندان ما آخرهای 55 و 56 دیگه چاپ شد یا بعد از انقلاب، ولی بارها چاپ شده. مالکیت خصوصی در اسلام، ظاهرا اونجا من 10 نظریه رو بررسی کردم که قیمت کار و کالا بر چه اساسی باید بشه
طبق اسلام.
ولی اصلا حالا عقل بچه و همینطور اسلام از بچه اساسی باید باشه، چی ازش استفاده میکنیم؟ حتی تعمیر فرموده قیمتی باشد که اجحاف نه به مصرف کننده نه به تولید کننده باشه، و اگر اجحاف بود ای مالکه اشتر شما خودت دخالت کن و قیمت درست بگذار. این کارا از آدمای معمولی نمیاد. پیغمبر و اهل بیت جهت وصلشون به ذات اهدیت و علم به همه نیازها و اینا، اونا میتونن بفهمن که چه قانونی باید باشه چه قانون نباید باشه، و راه تشخیص گفتار اونها چی هست مرجعیت هست و تقلید و اجتهاد و سلام.
بعد حاجا خب ایشون گفتن الان اساس و بنیان جمهوری اسلامی یا اصل تفکیک قوا تشکیل داده، یعنی قدرت حکومت باید محدود باشه. آیا اصل تفکیک قوا رو ما از قال صادق و قال واقع گرفتیم؟
این همه روایات که داره قاضی مستقله، چون نه چون پای منبرام نمیرفته اصلا. حضرت امیر در اون زرهی که دعوا داشت آمد پیش قاضی، قاضی فقط بهش گفت یا اول حسن، حضرت امیر چرا همچی گفتی؟ من رو با کنیه صدا کنی با احترام، اگه با من با احترام صحبت کردی با اونم باید با احترام صحبت کنی. اینا نشنیده بوده برای منبرا؟ عجب، واقعا خیلی بی اطلاع اینا. این تفکیک قوا بالاتر از این میشه؟ قانون که به حضرت علی مربوط نبوده، مال خدا بوده این قانون. اجرا قانون دست ولی امر که حضرت امیر بوده، اختلافات مردم دست قاضی بوده که حضرت امیر اینطور اعتراض میکنه که چرا به من احترام بیش از اون خصمم قرار گذاشتی. این تفکیک قوا نیست، باید بگیم که یا ایها الذین آمنوا علیکم به تفکیک قبا، باید اینطوری بنویسه. خب این که من میگم مجتهد و مرجعیت یعنی این، هر کس عوامی که احکامو نمیفهمه که
یا مثلا اینکه هر 4 سال یه بار بعد رئیس جمهور عوض شه. اینا همون باز درسته تفکیک قواس دیگه. یعنی بیشتر 4 سال نباید مثلا چیز.
عقل شارع مقدس زمان 4 سال و 8 سال و اینا رو معین نکرده. مثل که خیلی چیزای دیگر هم معین نکرده، کلیات فرموده، اینه واگذار کرده به تشخیص زمان فرق میکنه. الان تمام دنیا اینجوری نیست که 4 سال، یه جا 4 ساله، یه جا 8 ساله، یه جا 6 ساله، اینجوری نیست. شاید 2 ساله هم داشته باشیم نمیدونم، ولی الان 4 سال 6 سال 8 سال داریم. پس اینطوری یعنی چی؟ یعنی پس نیازها فرق میکرده که اینجوری گذاشتن. یه جایی میگه رئیس جمهور باشه و نخست وزیر، یه جا میگن نه رئیس جمهور شو معاون، یه جا میگن نه فقط رئیس جمهور. حالا عقل شما بیشتره یا ژاپنیا؟ ژاپنیا میگه امپراتور میخوایم، شما میگه رئیس جمهور. اونا میگن ملکه میخوایم، شما میگه نخست وزیر. حالا کدومتون درست میگه؟ این بشر میگه عقلش میفهمه؟
خب حاجا ما الان برای قانون گذاری به عنوان نتیجه گیری و جنبندی باید عقل و وحی رو با هم در نظر بگیریم. اصلا رابطه عقل و دین در چه ارتباطی
با هم در این شکی دنیا؟ نیست که رسول باطن خداست، این معلومه، ولی عقل همه چیز رو نمیشناسه. بسیار چیزها هست که عقل میفهمه، مثل خیلی مسئله ریاضیات دو تا این ما دنبال وحی نیستیم، معلوم. بعضی چیزها هست که برامون روشن و عیان، اونجا حتی در حوزه اجتهاد و تقلید و اینام نمی گنجه. اصل خداشناسی نه بحث تقلیدیه، نه اجتهاد و نه مرجعیت و نه وحی و اینا، مسئله فطرتیست که در ذات همه انسان ها هست. حوزه عقل محدوده، یعنی نامتناهی نیست که همه نیازهای خودمون رو تا آینده تشخیص بدیم. دائما این همه دعواها، این همه اختلافها، این همه عوض کردن قانونها به خاطر اینکه عوضی فهمیده بودیم. این دیگه همه کشورها معلومه. اختلاف کشورها داله من که هر جایی یه جوری میفهمن. بالاخره یکی از این فهمها غلطه، شکی نیست که. اگر ما بخوام بگیم بله حقانیت نسبی، نسبیت در علوم، اینا هیچ عقلی نمیتونه قبول کنه که بگیم برای همه درسته. بخیر یکی میگه 2 تا 4 تا، یکی میگه 2 تا 5 تا، یکیش باید درست باشه، یکی میگه باید این قانون این باشه. لذا ما در بحث قوانین حقوقی میگیم از مسائل حقیقی خیلی سخت تره. مسائل حقیقی مثل ریاضیات، مثل فلسفه، اینا 2 تا 4 تاست، نتیجه 100%. اما مسائل حقوقی همین که یه 1% بیشتر شد به منزله 100%، 60% شد، میگم این قانون باید اجرا بشه. ترجمه میکنیم زن بی حجاب بیاد یه خواصی داره، مردا دیگه میبینن انتخاب میکنن که بود با کی ازدواج کنن. عرض کنم که اما یه مفاسدی داره الا ماشاءالله که بنیان خانواده به هم میخوره، رو هم میریزیم منفیات و مثبتات و بعد اونی که بیشتر خاصیت داره اونو انتخاب میکنیم. لذا یکی از فرانسویا به نظرم موسیو ژوپل اگه اشتباه نکنم یادم میذارم تو یه جای من نوشتم، میگه وقتی که فکر میکنم یک مغز گمراهی به دنبال کشف ملاک قوانین و مسائل حقوقی است بر خود میلرزم. آخه ریاضیات 100%، اما مسائل حقوقی 100% ارجحه. یعنی مثبتات رو باید آگاهی داشته باشه، منفیات هم آگاهی داشته باشه، بعد اون ارجح به بیشتر چیز اونو باید بفهمه و اونو انتخاب بکنه. بعضی چیزا هست که اصلا وحی مطلقاً دخالت نداره، مثل چیزهای فطری که مربوط به اصل خداشناسیه، اون اصلا وحی به او کاری نداره، کاری نداره، چون عقل میفهمه. وحی هم اگه چیزی میگه هم مطلب عقلمون رو داره میگه. اما قوانین، بعضی قوانین هست که اونا بسیار بسیار روشنه، بدی ظلم، هم عقل میفهمه هم وحی میفهمه. بعضی چیزا هست که در حد کلیات رو شارع و وحی معین کرده، مصادیق جزئیش رو واگذار کرده به شرایط مختلف زمانه. مثلا گفته اوفو بالعقود، اما عقد بیمه اون موقع مطرح نبود، حالا مطرح شده، میشندیم میبینیم تحت اون عنوان عام قرار میگیره که شارع گفته تصویبش میکنه. علایه حالن تصویب قوانین زندگی تحت تأثیر قوانین عام وحیانیه.